بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالخاص محمد. بحث ما در پیامدهای وحدت شخصی وجود بود که تا 11 پیامد را خدمتون عرض کردیم. پیامد دیگری که بر بحث وحدت شخصی وجود مطرح می شود نفی حلول و اتحاد هست، که اینو قبلا توی بحث شبهات وحدت شخصی هم مطرح کردیم که این باعث می شد وحدت شخصی دقیقا فهم نشود. ما اگر قائل به وحدت شخصی بشویم دیگه بحث حال و محلی پیش نمی آید تا شبهه بحث حلول پیش بیاید، چنانچه مرحوم شفیع‌الزاری می فرمایند که حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دویی عین ضلال است. از فروعات وحدت شخصی وجود نفی حلول و اتحاد هست. یا جناب ابن فناری در کتاب مصباح الانس صفحه 209 در این باب می فهمن شأن المطلق ان یکون مع کل من مقیدات، شأن حضرت حق تعالی این هست که با همه مقیدات هر چرا بر اینکه اطلاقش به رحمه لابشت محسمی هست که در هر مطلق و مقیدی می تواند جمع بشود، لکن لا به ظرفیت او حلول او مجاورت او مماثلت. خب اینم از پیامد 12. پیامد 13 که می توانیم بحث بکنیم این هست که در وحدت تشکیکی ما قائل به اصالت وجود هستیم، ولی اینکه در وحدت شخصی نمی توانیم قائل به اون اصالت وجودی بشیم که در وحدت شخصی هست. بله به اعتباری می توانیم قائل به اصالت وجود بشویم، ولی که اون وجود دیگه مطابق در حق تعالی هست. ولی اینکه در وحدت تشکیکی اگر قائل به اصالت وجود می شویم اون وجود طبیعت سریانی هست که هم شامل واجب و هم شامل ممکن می شود. و در حقیقت در اصالت وجود میگن اون چیزی که ملاء خارج را پر کرده چیه؟ وجود هست. این وجود هم حقیقی است، اهم از وجود واجب و وجود ممکن. ولی این که در وحدت شخصی اون چیزی که ملاء خارج را پر کرده چی هست؟ حق تعالی هست در مظاهر. یعنی به اعتباری میتوانیم بگیم ملاء خارج را ظهورات حق پر کرده هست و وجود حضرت باری تعالی در مرتبه ذات که گفتید مرغ انخاییست که شکار کرد نشود. لذا داریم میگیم که بله اصالت وجودی اگر در وحدت شخصی قائل بشویم غیر از وحدت اصالت وجودی هست که در وحدت تشکیکی قائل بشویم. توی وحدت بله دیگه، یعنی بالاخره ملاء خارج را که ما نگاه میکنیم هرچه هست وجود حقیقیست ولو در ممکنات، ولی اینکه در وحدت شخصی اینجور نیست. چرا؟ برای اینکه مظاهر اصلا وجود حقیقی ندارن. به اعتباری میتوانیم بگیم ملاء خارج را مظاهر حق تعالی پر کردن، نه مراتب وجود حضرت باری تعالی. بحث ظهور مطرح هست. تمام مباحث عرفان حول محور چی هست؟ ظهوره. حالا این بحث ظهور چی هست؟ تعریف ظهور چی هست؟ تعریفی که اهل معرفت از ظهور ارائه کردن چنانچه در کتاب تمهید القواعد صفحه 304 هست، میگه از ظهور خاخنا یعنی بهی سیرورت المطلق متعینم. این که ظهور از ظهور خواهنا، ظهور در مباحث عرفان یعنی بهی سیرورت المطلق متعینن. این که حضرت باری تعالی که وجود اطلاقی دارد همین که متعین بشود بهش میگن چی؟ ظهور. که ظهور رو گفتیم خلق هم میگن، چون خلق همون تعین اطلاق حق تعالی هست. بنابراین در وحدت شخصی ملأ خارج را ظهورات اسماء و صفات حضرت باری تعالی پر کردن، یا بفهمین اسماء الهی پر کردن. این دقت بفهمین، بعضی وقتا ما میگیم هرچه در عالم خارج هست تجلیات اسماء الهی، بعضی جا میگیم هرچه در عالم خارج هست اسماء الهی. تجلیات اسماء در فیض مقدس است که عالم جبروت، عالم ملکوت و عالم ناسوت بشود. اینها تجلیات اسماء الهی هستند، ولی که در سخ لاهوت هرچه هست خود اسماء هست. این عبارت حضرت امیرالمومنین که میفهم و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء، نمیگه در عالم خارج ما هرچی داریم تجلیات اسماء الهی هست، میگه هرچی هست در عالم خارج هست چیه؟ اسماء الهی. فرق میکنه در فیض اقدس که بشود سخ الهوت هرچه هست اسماء الهی هست، ولی این که در فیض مقدس اینها ظهور اسماء الهی است که شامل عالم جبروت، عالم اسما در سوق لاهوت نه، ثنویت از حضرت باری تعالی ندارند و از همین جهت هم بهش میگن فیض اقدس، یعنی اقدس از ثنویته و از همین جهت فیض اقدس را حقایق وجوبی استعمال میکنن، یعنی اصلا اینا ممکن نیستن که صادر از باری تعالی باشند. اونجا اسما عین ذات هست، البته ذاتی که در مقام هویت غیبی باشد، ما گفتیم حتی اونجا اسمی نمیبینیم تا بخواد عین ذات باشد، چنانچه در مسئله ذات مفصل بحث میکنیم که اونجا میگیم اون ذات لا اسم له و لا رسم له. حتی در مرتبه تعین اول هم اسماء و صفات فانی و مندکر ذات هست. این ذاتی که فیلسوفی بحث میکنه اسماء عین ذات، حیات عین ذات، قدرت عین ذات، علم عین ذات، در مرتبه تعین ثانی، در مرتبه تعین ثانی که مرتبه واحدیت باشد، حتی در مرتبه احدیت هم اون اسماء و صفات اونجا مندکر ذات هستند. خب در مرتبه تعین ثانی که مرتبه سخ لاهوت باشد، هرچه هست ما چی داریم؟ اسماء الهی داریم دیگه. اینجا نمیتونیم بگیم که اینجا چی هست؟ ظهور اسماء الهی است. و حتی اهل معرفت سخ لاهوت را عالم استعمال نمی کنند، میگن عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، نمیگن عالم لاهوت، میگن سقه لاهوت. سقه معنی جانبه، یعنی اینا در جانب اله هستن. عالم جای استعمال میشود که ما یک علامت داشته باشیم، یک زو علامت ثنویت درست بشه، ولی اینکه در فیض اقدس ما ثنویت نداریم، میگیم اسماء الهی عین ذات الهی هستند. تعین به معنی همون ظهور هست. در مرتبه ذات مقام لا تعینی دارد، ولی چون بخواد ظهور پیدا بکند الا ولوبد متعین میشود. حالا اینها رو مفصل در نظامات وجودی هر کدوم از اینها رو، مقام ذات چیه، مقام تعین اول چیه، تعین ثانی چی هست، مفصل داریم بحث میکنیم. فقط اینجا بحث ما اینه که بنابر وحدت تشکیکی اون چیزی که ملأ خارج را پر کرده است وجود است، یک طبیعت سرایانی وجود که شامل واجب و ممکن بشود. ولی در وحدت شخصی بله می شود قائل به اصالت وجود شد، ولی که اون وجود فقط منحصر در ذات باری تعالی هست، لذا نمیتونیم بگیم ملأ خارج را وجود پر کرده، بلکه چی پر کرده؟ ظهور. و ظهورم به معنای تعین حق تعالی هست. حضرت باری تعالی در مقام لا تعینی بهش میگن حق، ولی همین حق اگر تعین پیدا بکنه بهش میگن، میگن خلق، میگن ظهور، میگن عالم و دیگر مثال. خب حالا این بحث اسمم که اینجا مطرح کردیم که گفتیم آقا میشود بگیم که در حقیقت هرچه در عالم خارج هست در حقیقت اسماء الهی است یا اینکه تجلی اسماء الهی هست. خوب هست که بحث اسماء الهی هم در لسان اهل عرفان اینجا براتون تعریف بکنیم. علامه قیصری در شرح فصول صفحه 44 اسم را در لسان عرفان اینجور معنا می کنند که میگن از ذات مع صفت معینتن و اعتبار تجلن من تجلیاتهی تسمى بالاسم. ذات و اگر به معیت یک صفت متعین در نظر بگیرند اینجا استعمال چی می شود؟ اسم می شود. و از همین بابم هست که حالا بعدش هم می رسیم که میگیم ذات باری تعالی مسمای به اسم نیست، لا اسم له، نه اینکه هیچ اسمی را بر نمی تابد. چرا؟ برای اینکه ما به مقام ذات مثلا میگیم اسمی که حالا میتونیم برای مقام ذات استعمال بکنیم مثل میگیم هویت غیبیت ذاتی هم، آیا این اسم را هم بر نمی تابد؟ یا این که بگیم همین که حضرت باری تعالی لا اسم له، اونم خودش هم یه اسم دیگه، آیا همین را هم بر نمی تابد؟ نه، اونجا که اهل عرفان گفتن ذات باری تعالی لا اسم له، این اسم اسم عرفانی است نه اسم ادبی، چون اسم ادبی اهم از این هست که متعین باشد یا اینکه متعین نباشد. ما این که به حضرت باری تعالی بگیم در مقام ذات مقام لا تعینی دارد، این خودش یه نوع اسم و رسمه، آیا همین را هم بر نمیتابد؟ ولی اینکه این قضیه ما صادق هست، اینو دقیقا آقایون اهل عرفان اشاره کردن که منظور از این که ما میگیم اسمی لا بر نمیتابد، اسم در لسان عرفان یعنی چی؟ ذات به معیت تعین، لذا تعین با مقام لا تعینی سازگاری ندارد، که اینو مفصل بعدش بحث میکنیم. بنابراین منظور از اسم، بنابراین اسم عرفانی غیر از اسم لغوی هست، اسم عرفانی این که از ذات معصفت معینت و اعتبار تجل من تجلیاتهی تسمى بالاسم، فإن الرحمن ذات لها الرحمه، رحمان ذاتی هست که به تعین رحمت دیده بشود، با این که حضرت باری تعالی در مرتبه ذات فوق رحمانیت هست، چون اگر متعین به رحمانیت باشد دیگه دارای سخط نخواهد بود، چون وقتی با تعین رحمت جمع میشه با تعین سخط جمع. والقهار ذاتون لها القهر، با تعین قهاریت دیده میشود. نکته دیگری که توی بحث اسما مطرحه این که باید فرق بگذاریم بین اسماء الهی و اسم الاسم، که کثیرا متاسفانه اینها غلط میشوند. اون چیزهایی رو که ما به صورت ملفوظ از زبان جاری میکنیم مثل اینکه میگیم الله الف لام ها، اینها اسماء الهی نیستن، بلکه اینها اسم الاسم هستن، چون اسم به معنای سموه و به معنای علامت. اون چیزی که علامت تکوینی حضرت حق هست در عالم خارج همون اسماء وجودی هستن که امور متعین هستن، بلکه تمام خلائق و مظاهر میتونیم بگیم چی هستن؟ اسماء الهی هستن یا اینکه ظهور اسماء الهی هست. ولی که گاهن برای او هم ما سموی را اعتبار میکنیم، علامتی را اعتبار میکنیم، چون الله خارجی را ولو اینکه لفظ ندارد بلکه مطابق با حقیقت انسان کامل هست، الله وصفی را میگیم الف لام ها، این که اسم الهی نشد بلکه این شد اسم. لذا ما میبینیم در آیات و قرآن این که حضرت باری تعالی میفرمند و علم الاسماء کلها، ما این که انسان کامل را تعلیم اسماء کردیم، این اسماء اسماء ملفوظه نیست، که فقط حالا که انهو حضرت آدم بشود جامعه یک دیکشنری که الفاظ همه موجودات را می داند. اون اسم، اسم تکوینی است، اسم ملفوظ نیست. اینو آقایون اشاره کردن، میگم و هذه الاسماء الملفوظه هی اسماء الاسماء و من هنا یعلم ان المراد و ان الاسم عین المسمى ما هو. از اون جهتی که میگن اسم عین مسمى، یعنی اون حقیقت تکوینی در عالم خارج. اسم الاسم میشود اعتبار، یعنی ما به اعتبار اون حقیقت خارجی را برایش لفظی و وضعی جعل میکنیم. دقت میفهمید؟ اون الله تکوینی مطابق با حقیقت انسان کامل هست، الله وصفی. حالا لفظی نداشته باشیم، بله اون هست، اون در عالم خارج هست، ولی کم گاهن برای او اعتبار میکنیم که اون حقیقت خارجی که تمام اسماء و صفات حضرت باری تعالی را داراست، از این به بعد به اون میگوییم الله وصفی. همون الهش که الله باشد. حالا الله هم بحثش اینه که بالاخره از چی گرفته شد. رحمان بگیم، رحیم بگیم، توی اسماء ملفوظه اینها هیچ کدوم اسم الهی نیستن، بلکه اسم الاسمن، حقیقت خارجی. این حقائق خارجی اسماء الهی هستن. چرا اسماء الهی هستن؟ برای که سمو برای حضرت حق هستن، برای که علامت برای حضرت حق هستن. مگر نه این الفاظی که ما در زبان جاری میکنیم که اینها اسماء الهی نیستن. میگه عارف میگه اون چیزی که بر زبان تو جاری میشود اسم الاسمه، ولی که اسماء حقیقی اون اعیان خارجی هست. نه اسم ملفوظ دارد، نه اسم عرفانی دارد، مقام ذات هیچی رو برنمیتاره. مثلا این لا اسم الله که اشاره به مقام لا تعینیت حضرت حق دارد، میتواند بر مقام ذات صادق باشد، ولی حضرت باری تعالی را حتی در مرتبه ذات نمیتونیم بگیم که الله متعین به چیه؟ الوهیته. دقت میفهمید؟ اون تعین، اصلا تعین الوهیت در مرتبه واحدیته که ذات باید تنزل پیدا بکند تا در مرتبه واحدیت چی بشود؟ الوهیت او ظهور و بروز پیدا بکند، که اون مطابق با چیه؟ شأنی از شونات انسان کامل. که اون مطابق با تازه با شأنی از شونات انسان کامل. میگن انسان کامل فوق الله وصفی است. اینا رو بعدش میرسیم شد. خب اینم از پیامد 13 که میتونیم بگیم ملأ خارج را به اعتبار ظهور پر کرده، نه طبیعت سرگانی وجود. و اگر اصالت وجود را قائل بشوید، این اصالت وجود در وحدت شخصی غیر از اصالت وجود در وحدت تشکیکی میباشد. بعض از آقایون اومدن مطرح کردن که جز عوارض، بله جز فروعات وحدت شخصی، تمایز احاطی و محاطی است. حال این که ما این را نمیپذیریم. تمایز احاطی و محاطی جز پیامدهای وحدت شخصی وجود نیست. حتی بنابر وحدت تشکیکی هم ما میتوانیم قائل به تمایز احاطی و محاطی بشویم. بله اگر میبینیم که در کتب اهل معرفت این تمایز احاطی و محاطی رو خیلی درش پافشاری کردن، اون به خاطر این هست که این عرفان مطبوخ به حکمت مشاییست که کأنهو قائل به تباین وجوده، و بین وجودات متباینه و حقائق متباینه ما نمیتونیم تمایز احاطی و محاطی در نظر بگیریم. از این جهت هست که اهل معرفت روی تمایز احاطی و محاطی در کتبشون گرفتن خیلی تأکید کردن، ولی این جز فروعات وحدت شخصی نیست، بلکه برابر وحدت تشکیکی صدر المتعلهین هم که متأخر از حکمت مشاهد ما میتوانیم قائل به تمایز احاطی و محاطی بشویم. حتی یک دلیل که میتونیم بیاوریم که حکمت مشا قائل به تباین وجود نیستن اینه که اینها قائل هستن بالاخره حضرت باری تعالی محیط بر ما هست، فثبت که اینها قائل به حقایق متباینه، وجودات متباینه نیستن. ولی بنابر کشف فهمی که حاصل شده در صحت عرفانی یا تمایز احاطی و محاطی مال ماست. چرا؟ برای اینکه ما قبل از ما حکمت چیه؟ مشاعه. حکمت مشاعه درش تمایز احاطی و محاطی نیست، چون احاطی و محاطی در بحث تشکیک مطرح میشه. ولی جون قائل به چی هست؟ تباین وجود هستن. وجود متباین نمیتواند محیط بر یک وجود متباین دیگر باشد. لذا اینا هی اصرار دارن روی تمایز احاطی و محاطی. ولی اینکه تمایز احاطی و محاطی فروعات وحدت شخصی نیست، بلکه میتواند فروعات وحدت تشکیکی هم باشد. و به دنبال این حالا فروعات دیگری مطرح کردم که در ذیل احاطی و محاطی هست، که هیچ کدوم از اینها برای ما مرزی نیست که اینها فروعات تمایز احاطی و محاطی باشن. بله، آقایون اهل معرفت در کتبشون دارن که الامتیاز تارتن در تمهید القواعد صفحه 272 میفهمن الامتیاز تارتن یکون و به حسب تقابل و تضاد و تارتن به حسب احاطه و شمول. گاهن تمایز به حسب تقابل و تضاد است. تقابل که میگیم یا متناقضین هستن یا متضادین هستن الی آخر که در معنای منطق خوندیم، یا گاهن به اعتبار احاط و تمایز احاطی و محاطی هست که در مباحث عرفان مطرح هست. اینها در مقابل حکمت مشا این همه تأکید روی تمایز احاطی و محاطی داشتن. بنابراین برای ما جز فروعات وحدت شخصی نیست. سیزدهمین پیامد، نه اینو نپذیرفتیم دیگه، دوازدهم، بله چهاردهمین پس شد. چهاردهمین پیامد وحدت شخصی وجود لا به شرط مقسمی حقالات. اینو قبلا اجمالا خدمتون گفتیم که در وجود شخصی الا ولو بود وجود حضرت باری تعالی وجود لابشت مقسمی می شود، ولیکن در وحدت تشکیکی چون مقابل وجود واجب وجود حقیقی داریم، وجود واجب میشه وجود به شرط لا و دیگر موجودات میشن وجود به شرط شیء. ولی در وحدت شخصی ما چون مقابلی برای حضرت باری تعالی نداریم، وجود حقیقی نداریم، این چون کل وجود دیگه وجود به شرط لا نیست، بلکه وجود لا به شرط مقسمی هست. و قبلا هم استشهاداتش رو در مباحث سابق خوندیم. فقط یک مطلب دیگر بیاورم از کتاب شرح منازل الصائرین ملا عبدالرزاق خاصانی که شرح منازل الصائرین حاج عبدالله انصاری را دارد، که قبلا گفتم که ایشون شیعی هست، گرچه شاگردش علامه قیصری میل به اهل عامه دارد، ولی کن این ملا عبدالرزاق کاشانی ایشون شیعی تمام عیاری هست. یک عبارتی داره توی بحث وجود لابشرط مقسمی حضرت باری تعالی، که قبلا گفتیم اگر وجود لابشرط مقسمی حضرت تعالی را بپذیریم، مستلزم این هست که حضرت باری تعالی به عینهی در مقیدات و در مطلقات حضور پیدا بکند، نه به رقیقتهی بلکه به عینهی، که البته اینو بعدش هم بیشتر باز بکنیم، گرچه شبهات مطرح میشه بعدا بیشتر باز میکنیم. اون عبارتش این هست، شرح منازل الصائرین جلد دوم صفحه 824 میفرمان شهود الحقیقه فل اطلاق و تقیید شهودن انکل القیدین فیر الحق این بله فیر الحق این المقید و المطلق شهود حقیقت باری تعالی در مطلقات و مقیدات شهودی هست در این دو قید، به گونه‌ای که حق تعالی را عین مقید و عین مطلق می‌یابی. چرا؟ برای اینکه حضرت باری تعالی لا به شرط مقسمی نسبت به اطلاق و تقیید هست. فلا ینافی تقییده الاطلاق. چرا؟ برای اینکه تقیید حضرت باری تعالی منافی با اطلاقش نیست، چون اطلاق در مقابل تقیید نسبت اطلاق فوق تقیید هست. ولا اطلاقه از تقیید و منافی نیست اطلاق باری تعالی با مقیدات. فلا یخرج عن احاطته شیئون. بنابراین از احاطه حضرت باری تعالی، از اون احاطه لا به شرط مقسمی حضرت باری تعالی چیزی خارج نیست، بلکه عین همه اشیا می شود، عین مقیدات و عین مطلقات. الا ترا، این مهمه برای ما، الا ترا مقدم القوم، آیا ندیدی مقدم قوم را، حضرت امیرالمؤمنین را، و الباب الاعظم انا مدینة العلم و علیون بابها، و الباب الاعظم لمدینة هذا العلم، اون باب اعظم برای این مدینه علم، و تاقیه من مشرب الکوثر الذی خص به نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه، کیف ابتدع فی الاشاره الى عین الحقیقه. چجوری در اون حدیثی که به کمیل فرمود به این حقیقت لا به شرط مقسمی حضرت باری تعالی اشاره کرد، به قولهی کشف و سبحات الجلال من غیر اشارته، که کشف سبحات حضرت باری تعالی اشاره بردار نیست، چون اشاره تعین درست میکنه، حد درست میکنه، ولی که حضرت باری تعالی حد و تعین ندارد، بلکه مقام لا به شرط مقسمی را دارد. و هو محض و تنزیه ذات عن تعدد الاسماء. این اشاره به این دارد که حضرت باری تعالی در محضر ذات منزه از اسماء هست. چرا؟ برای اینکه اسماء متعین هستند. این کلام جناب ملا عبدالرزاق کاشانی و ارادتش نسبت به حضرت امیرالمؤمنین. بنابراین اگر وجود لا به شرط مقسمی شد، عینیت پیدا می کند با همه مقیدات و مطلقات، چون لا به شرط وقتی مقسمی شد با همه اقسامش به عینهی قابل جمع خواهد شد. که این بحث حالا دیگه مفصل باز در مرتبه ذات الهی این لا به شرط مقسمی رو دوباره بحث میکنیم، در بحث کون جامعه اونجا هم بحثایی داریم که اینها همه دست به دست هم بدن. و اما 15 از پیامدهای وحدت شخصی وجود، از اینجا میتونیم بگیم اصلا اینها پیامدهای وجود لا به شرط مقسمی است. یعنی وجود لا به شرط مقسمی رو اگر بپذیریم، اینها میشه پیامدهای این احاطه لا به شرط مقسمی حضرت باری تعالی. که 15 مورد بحث این هست که اهل عرفان اشاره به این دارن که حضرت باری تعالی جامع ازداد هست. جامع ازداد، این جامعیت ازداد جز فروعات لا به شرط مقسمی هست، چنانچه در تمهید القواعد صفحه 175 ابن ترکیه می فرمایند حاضا یناسب ما تسمعه من ائمه تحقیق یسمون الهویت المطلقه مجمع الازداد. حاضا یعنی شمولیت حق باعث می شود که اون چیزی رو که تو استماع کردی از اهل تحقیق که تسمیه میکنن حضرت باری تعالی را به مجمع ازداد برای تو مشخص بشود. حضرت باری تعالی به خاطر وجود لا به شرط مقسمیش هست که بهش میگن جامع ازداد، ولی که اگر متعین به یک تعین خاص باشد با تعین زد جمع نمیشود. اگر رحمان باشد دیگه قهار نیست، لذا لازمش اینه که در مرتبه ذات لا به شرط مقسمی نسبت به رحمانیت و قهاریت باشد. مطالب دیگری هست، حالا بعضی چیزها رو دیگه ما فاکتور میگیریم. 16 از پیامت ها که اینم باز میشه پیامد برای وجود لابشرط مقسمی، اینها رو دیگه داریم با واسطه عرض میکنیم. این که اهل عرفان قائل شدن ذات باری تعالی مطلوب الاسم هست و مطلوب الحکم، خب اینم کم و بیش قبلا اشاره کردیم که اگر میگیم مطلوب الاسم و مطلوب الحکم هست به چه معنا هست. منظور از این اسم، اسم عرفانی هست که ذات به معیت تعین دیده بشود، این اسم در مرتبه ذات صادق نیست. چنانچه صدرالدین خونوی در کتاب رسالت و نصوص در نصف دوم صفحه دهم ایشون میفرمایند ان الحق من حیث اطلاقه و احاطته لا یسمى باسم ولا یضاف الیه حکم ولا یتعین به وصف. حق تعالی از حیث اطلاقیتش و احاطیتش مسمای به اسم و حکم و تعین نمی شود، نه اینکه مطلق اسم برای او صادق نیست. اگر اسمی مشیر به مقام لا تعینیت باشد برای او صادق هست، که ما میگیم ذات باری تعالی لا تعین است. خب این لا تعین خودش اسمه. اینو دقیقا آقایون اشاره کردن که منظور این که میگیم مطلوب الاسمه، نه هر اسمی بلکه اسمی که تعین دارد، چون در لسان عرفان اصلا اسم به معنی چیه؟ تعین ذاته. چنانچه خود باز مرحوم بله علامه قیصری اینجا اشاره میکنه در فصل دهم صفحه 30 در همون رسالت و نصوص خودش میگه ان الحق لما لم یمکن ان ینسب الیه من حیث اطلاقی صفتون ولا اسمون، این که باری تعالی از اون جهتی که اطلاق لا به شرط مقسمی دارد ممکن نیست که نسبت داده بشود به سمت او صفت و اسمی، علما ان الصفات والاسماء والاحکام لا یطلق الی و لا ینسب الی الا من حیث تعینات، که اگر اسمی رو به اون نسبت نمیدیم از اون جهت تعینش هست که اسم را نسبت نمیدهیم، ولی که اگر اسمی مشیر به مقام لا تعینیت حضرت باری تعالی باشد اشکالی
ندارد.
حضرت باری تعالی نه دیگه در مرتبه ذات میگین لا تعین نسبت به اطلاق و تقییده. خب لا تعین اطلاقا میگن اللا بشرد یشتم و مه الف شرد. چجوری میگیم کلمه ای که لا بشرد مقسمی نسبت به اسم و فعل و حرف هست با همه جمع میشود؟ حضرت باری تعالی هم در مقام ذات که لا به شرط مقسمی هست با همه تعینات جمع می شود، نه اینکه بگیم در مرتبه ذات هم لا به شرط مقسمی نسبت به لا تعین و تعین است. نه، لا تعین یعنی لا به شرط مقسمی. به شرط بله. نه به شرط لای از تعینات اینجا منظور نیست، بلکه لا به شرط مقسمی نسبت به تعینات، که اگر این تعین فقط به اون نسبت بدی تعین ذات را دیگه دارا نمی شود. و ما فرق هست، چیزی رو بخوام نفی بکنیم هم به نحو به شرط لا نفی میکنیم، هم به نحو لا به شرط قسمی، هم به نحو لا به شرط مقسمی. نفی اون تعین به نحو لا به شرط مقسمی است، نه به نحو به شرط لا. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین این که میگن اسمی بر حضرت باری تعالی صادق نیست در مقام ذات، لا اسم له ولا رسم له، این اسم متعین است، چنانچه در لسان عرفان اصلا اسم به معنای تعین حضرت باری تعالی است. یا اینکه جاهای دیگه باز اشاره کرد، مثلا در تمهید القواعد ابن ترکم صفحه 266 به این مسئله اشاره کردن، از ذات به هازل اعتبار هو المطلق من غیر اعتبار شیء من التعینات و وجه تخصیصات فیکون مجردن عن سایر الاحکام و الاسماء، که حضرت باری تعالی در مرتب ذات مجرد است. اون مجرد هم نه اینکه به شرط لا، بلکه به نحو لا به شرط مقسمی. خب اینم پیامد چندم؟ 16. پیامد 17 این که حضرت باری تعالی نامعلوم هست در مرتبه ذات. ذات حضرت باری تعالی به ماهیتیه مکشوف کسی نیست، مشهود کسی نیست، ولو پیغمبرش. دقت میفهمه؟ بعضی شاید اشکال بکنم که آقا خب اگر ذات حضرت باری تعالی مدرک ما نیست، بنابراین چجوری در مباحث فلسفه ما ذات باری تعالی را اثبات میکنیم؟ میگیم صفاتش عین ذاتش هست، حیاتش عین ذات هست، این که انه ما داریم در مرتبه ذات بحث میکنیم. حالا که اون ذاتی که اونجا داره بحث میشه، گفتیم ذات به مرتبه هویت غیبیه نیست، بلکه اون ذات در مرتبه تعین ثانی، حتی در مرتبه تعین اول هم که تمام اسماء و صفات در اون مستهلکن، چیزی انسان نمیتونه بگه. این همون مقامی هست که پیغمبر میفهمن وقتون لا یتعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، که مرتبه احدیت اگر پیغمبر بار یابد میگه که اونجا جایی هست که لا نبی مرسل، و نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنن، یعنی خود تعین نبویه هم نیست، چیزی نیست، اونجا هم نمیتونیم انسان به شما اصلا چیز رو نسبت بده. همه این نسبت هایی که ما میدیم از اون جهتی که ذات در اسماء خود ظهور پیدا میکنه در مرتبه تعین ثانی، ما اینجا میتونیم چیکار بکنیم؟ خبر بدیم. ولی اینکه مرتبه هویت غیبیت ذاتیه لا یخبر عن، خب بعدش میگین لا یخبر عن، یعنی که انه اخبار کردین. اگر اخبار کردیم همون بحثای المعدوم المطلق لا یخبر عن پیش میاد، که فقط به حمله اولی داریم خبر میدیم که قابل اخبار نیست، ولی چند اون حقیقت اصلا برای ما مکشوف نیست تا ما بخوایم ازش خبر بدیم. مرتبه لا تعینیت چرا برای صدق میکنه؟ اینو حالا یکم بیشتر باید بحث بکنیم. این کلمون همین اشکالاتی هست که در مباحث فلسفه مطرح میشد که میگفتن ماهیت که نه وجود بر او صادق است نه عدم، همین که میگیم وجود عدم صادق نیست، اینم صادق نیست. ولی این که میگیم این صادق هست، این که میگوییم حضرت باری تعالی در مرتبه ذات لا تعین است و خبر از او داده نمیشود، معلوم ما نیست، این صادق هست، و در مقابل او قضیه کاذب داریم که چی بشود؟ که اگر بخواییم خبر بدهیم اون کاذب بشود. نه اینکه هر چیز رو که ما در مورد حضرت باری تعالی بگیم، بگیم این قضیه هم قضیه کاذبه، یعنی هر چی خبر بدهید در حقیقت خبر دادهید، ولی که شما میگید خبر نمیشود. ما میگیم که بله از معدوم مطلق نمیشود خبر داد، این صادقه. بگیم آه همین هم نمیشه خبر داد، بابا اینو میشه خبر داد، این صادقه، و در مقابل این قضیه کاذب هست. اینو یکم بیشتر باید بحث بکنیم که توی بحث باز لا به شرط مقسمی که توی مرتبه ذات بحث میکنیم، اونها رو هم دوباره توضیح میدیم که بالاخره این قضیه ما صادق هست که نمیتوانیم خبر بدهیم، نه اینکه بگیم ما همین اخبار هم خودش یک نوع خبر هست، همین هم نمیتونیم اخبار بدیم. اینا رو بحث میکنیم. چنانچه اهل عرفان هم مانند صدرالدین قونوی در کتاب اعجاز البیان تفسیر سوره حمدشه صفحه 103 اونجا میفرماین من المتفق علیه ان حقیقته، ان حقیقته لا یحیط بها علم احد سوا، این که علم احدی به او احاطه پیدا نمی کند. چرا؟ لأنه لا یتعین علی، برای اینکه حضرت باری تعالی در مرتب ذات تعین ندارد. لا یتعین علیه حکم مخصوص و لا یتقید به وصف و لا یتمیز و لا یتعین و لا یتناهی و ما لا تمیز به وجه لا یمکن تأخلو. و چیزی که تمیز نداشته باشد، تعین نداشته باشد، هرگز برای ما مدرک واقع نمی شود. از العقل لا یحیطو به ما لا یتمیزو انده، چون عقل هرگز نمی تواند به چیزی احاطه پیدا بکند که تمیز نزد او نداشته باشد، تعین نداشته باشد. فإن تعین فإن تعین ولو به نسبت ما و به وجه ما علما به تعینه من حیث ما تعین بهی و به حسبه لا مطلقا. بنابراین اگر تعین پیدا بکند و نسبتی را بر او صادق بدانیم، از حیث تعین او را یافته ایم، از حیث اطلاق نیافته ایم. ولی این که اگر بگوییم حضرت باری تعالی در مرتبه ذات لا تعین هست، این قدر برای ما چی؟ معلوم هست، البته به علم مرکب. این من نمیخواستم بگم، حالا میگم دیگه. خوب دقت بکنید، این بحث لایتناها هم با این بحث مرتبط میشه. این سوال شما همیشه بود، حضرت باری تعالی چون مقام لایتناها دارد، هرگز که ما متناهی هستیم نمیتوانیم او را به علم بسیط بیابیم، یعنی نمیتوانیم بیابیم بی نهایت را. در حقیقت نمییابیم، متناهی را. خوب دقت بکنیم، این که ما میگیم مفهوم بی نهایت را درک میکنیم، از یک جهت میتونیم بگیم درک میکنیم، از یک جهت میتونیم بگیم درک نمیکنیم. درک نمیکنیم به علم بسیط. چرا؟ برای این که ما در شعاع مفهوم بی نهایت، در اینو که بذاریم، من دیروز اینو جز انشاءات خودم هست، اینجا نوشتم، باید از روی این بخونم. میگه ادراک نامحدود بدین گونه نیست که ما مفهومی را درک کنیم که مرآتیت نسبت به حقیقتی نامحدود داشته باشد، زیرا برای ما که محدودیم هرگز نامحدود ولو در پرتو مفهوم مدرک نیست، بلکه در پرتو مفهوم نامحدود محدودیت را نمییابیم. نه اینکه مییابیم نامحدودیت را، چون نامحدودیت برای من محدود چیه؟ مستحیله. چنانچه توی بحث استحاله اجتماع نقیزه این موینا رو توی مباحث فلسفه میگفتیم، اینطور نیست که مییابیم استحاله اجتماع نقیزه این را، بلکه نمییابیم اجتماع نقیزه این را در عالم خارج به نحو سلب تحصیلی. ما بی نهایت را اگر در علم بسیط درک میکنیم به نحو سلب تحصیلیه، یعنی در پرتو بی نهایت نمییابیم محدود را. خب بگیم وقتی که نمییابیم محدود را، یعنی عدم درک، پس هیچی نمیفهمی دیگه. و حالا اینکه ما میگیم در علم بسیط ما درک به نامحدود نداریم مگر به نحو سلب تحصیلی، ولی در علم مرکب من ادراک میکنم که ادراک نمیکنم بی نهایت را، مگر اینکه ادراک نمیکنم نامحدود را. یکم سخت میشه. یعنی همواره مستحیلات ما اینجوری میابیم. خب دقت بکنید، نیاز به کنکاش ذهنی داره. مستحیلات را همواره ما اینجوری میابیم، یعنی به علم بسیط ما هرگز مستحیلات را نمیابیم، مانند استحاله اجتماع نقیزه این را.
این گونه نیست که من یافتم استحاله اجتماع نقیزین را در عالم خارج، چون در عالم خارج اصلا این محقق نمی شود تا استحالهش بخوام بیابیم، بلکه من در عالم خارج که نگاه میکنم میگم نمی یافتم اجتماع نقیزین را، یعنی درک نمی کنم اجتماع بفرمایید نقیزین را. خب شما اینجا میتونید منو متهم بکنید پس درک نمی کنید دیگه، حالا که من میگم درک میکنم استحاله اجتماع نقیزین را. فرق هست بین علم بسیط و علم مرکب. در علم بسیط من درک نمی کنم استحاله اجتماع نقیزین را، بلکه درک نمی کنم اجتماع نقیزین را، عدم درکه. ولی به این عدم درک خودم چی دارم؟ درک دارم. بحث بی‌نهایت هم همینه، بحث لا تعین هم همینه، که ما میگیم آه حضرت باری تعالی بی‌نهایت هست. خب بسم الله تعالی، شما که محدودی نامحدود را نمیتونی بیابید. درست، من نمیتوانم بیابم نامحدود را، ولی میتوانم نیابم محدود را در پرتو نامحدود. خب میگه هم نیافتی، نیافتی یعنی چی؟ درک نداری، پس حرف نزن دیگه. خب یعنی ما همینجور که من درک ندارم به فلان شی در ژاپن مثلا، درک ندارم به استحاله اجتماع نقیزه، درک ندارم نسبت به نامحدودیت حضرت باری تعالی، خب درک دارم. اون درک من چیه؟ یعنی درک می کنم که نمیابم نامحدود را به نحو ایجاب عدولی، بلکه اگر او را میابم به نحو سلب تحصیلی. ولی مفهومش دقیقا برای من مشخصه، استحاله نقیزین برای من بدیهیه، بدیهی یعنی مفهوم منه. ولی میگه اون استحاله اجتماع نقیزین را میگه تو درک میکنی، میگه اون درک نمی کنم، درک نمی کنم استحاله اجتماع نقیزین رو. این بحث خیلی مهمه، این کسی تاله شاید اینجور چنکاش نکرده باشه براتون، خوب دقت بکنید. بنابراین این که ما بگیم مثلا بی‌نهایت رو نمی یابی، یعنی درک نمی کنی و درک می کنی، هر دوتا درسته. درک نمی کنی به علم بسیط، درک می کنی به علم بفرمایید مرکب. یعنی من علم دارم به عدم درک خودم نسبت به بی نهایت به نحو ایجاب عدولی، ولی کرد به نحو سلب تفصیلی او را درک میکنم، اونم بدیهی برای من. میگه آقایون نمیگن استحاله اجتماع نقیزین جز بدیهیاته، یعنی درک میکنم. و میگن درک نمیکنی، درست درک نمیکنم به علم بسیط به نحو ایجاب عدولی، ولی به علم بسیط من درک نمی کنم اجتماع نقیزین را در عالم خارج. ولی از این عدم درک خودم میگم درک ندارم، درک دارم. این خیلی مهمه. بنابراین مفهوم بی‌نهایت چه بسا بگیم بدیهیه، من درک می کنم. ولی از یک طرف هم بگیم آه تو هرگز درک نمی کنی، درست هم هست، چون محدود هرگز نامحدود را درک نمی کند. ولی در پرتو مفهوم نامحدود شما درک نمی کنی محدودیتی برای حضرت حق. حالا کردن یعنی برای خود سلبی میفهمیم، یعنی بعضی چیزها رو از باب لامصداقیتش ما درک میکنیم. کنار من مفصل توی بحثای فلسفه گفتم، مثل این که مثلا چی؟ استحاله اجتماع نقیزین. ولی کن این که میگه آقا پس درک نکردی مصداق او را، پس اصلا درک نداری، میگیم به علم بسیط به نحوی ایجاب و عدولی درک ندارم. ولی به علم مرکب، علم مرکب یعنی یک علمی فوق این درک واقع بشود. درک می کنم که درک نمی کنم بی نهایت را به نحوه ایجاب عدولی و این برای من بدیهی است. این درک من برای من بدیهی است، لذا بی نهایت را و نامحدود را من دقیقا میز می دهم از محدود. نگیم مشتبهه چون درک نمی کنی بنابراین مبهمه. نه، مبهم نیست. استحاله اجتماع نقیزین برای من مبهم نیست، ولی هرگز نمیتوانم درک بکنم استحاله اجتماع نقیزین را، چون استحاله اجتماع نقیزین یک امر عدمیه و درک من به یک امر عدمی تعلق نمیگیرد. و صلی الله علی محمد و آله.